کتل چیپس چیتوس، هر چیپسی کتل نیست.
ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران. پخش رادیو جوان از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. آرزو میکنیم که همیشه سلامت و تندرست باشید، چه شمایی که اهل ورزشید، چه شما عزیزانی که علاقه دارید به اخبار و رویدادهای تازه ورزشی. همراه میشین با همکارانمون در برنامه و اما ورزش.
رادیو جوان
و اما تکواندو، جودو، هندبال، والیبال، تنیس، و اما فوتبال، بوکس، اتوبوسرانی، صخره نوردی، کوهنوردی، شنا، شیرجه، واترپولو و اما ورزش.
و اما ورزش.
اما ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. شنبه 29 دی سال 1397 خورشیدی، من حامد مشکینی به اتفاق شیبا میراقاجانیان، حسن معین و حسین خلیل نژاد تا حدود ساعت 11:25 دقیقه با شما این با و اما ورزش. سامانه پیام کوتاه ما 3881 منتظر دریافت نظرها و سوالهای شما عزیزان هستیم. و اما ورزش از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعتی 11 ایستگاه رادیو جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان دات یار، ستاپ باکس رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. و اما تیترهای امروز. نورافکن در آستانه بازگشت به استقلال اما به صورت قرضی. مجید جلالی سرمربی نساجی شد. پیروزی پرگل امیدها مقابل کویت با 5 گل. وین رونی علت افت پوگبا درگیری با مورینیو بود. فرصت 3 ماهه فدراسیون دوچرخه سواری برای جلوگیری از 3 ومین شکست متوالی. با مصرف کربوهیدرات در زمستان ورزش را فراموش نکنید. و دستیار سابق مورینیو هدایت اردوهیل را بر عهده گرفت. شما شنونده برنامه و اما ورزش هستید. ما در مورد جام ملت‌های آسیا و خاصه تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت خواهیم کرد، اما در این لحظه بسته صوتی رو با همدیگه بشنویم در مورد شمشیر بازی.
هر
پس از دو ماه تعطیلی تیم ملی شمشیربازی ایران در اسلحه ساب دوباره فعالیت‌های خودش رو از سر گرفته تا بتونه رقابت‌های جام جهانی لهستان شرکت کنه. اسلحه ساب در چند وقت اخیر مدال‌های خوبی برای کشورمون کسب کرده و پیمان فخری هم همیشه هدایت این تیم رو بر عهده داشته.
بعد از بازی سه جاکارتا تنها وقتی بود که بچه‌ها تونستن دو ماه استراحت کنن به دلیل اینکه فشار بسیار زیادی روشون بود تا بازی‌ها و خب استراحت خیلی خوبی رو کردن. بعد یه مسابقه الجزایر داشتیم که اونور سال بود و این لهستان اولین مسابقات سال 2019 هست که به اصطلاح تیم ملی قرار در شرکت بکنه. آمادگی بسیار خوبی رو دارن بچه ها، تمرینات خوبی رو کردن، البته هرچند که از نظر آمادگی در شرایط فشرده بدنسازی هستن. ما به دلیل اهمیت مسابقات انتخابی المپیک فشار رو بچه ها بر نمیداریم، سعی میکنیم که بدنشون توی فروردین ماه رها بشه. اینه که مطمئنن پرفشار در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
مشتبه آبدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی کشورمون از خداحافظی منصرف شده و دوباره به تیم ملی بازگشته.
ما یک ماه و نیمه که ارده بسیار خوبی داریم. خود بنده بعد از یک مسئولیتی که داشتم خدا رو شکر با کمک دکتر یاوری بعد از 45 روز برگشتم به تمرین و الان زیر نظر آقای چراغی کار بدنسازی انجام میدم. اصلا خدمتتون که خب این مسابقات مثل مسابقات قبلی خیلی حائز اهمیت برای تمام کشور و برای چون که هم انفرادی داره هم تیمی و الان تمام تیم‌ها دنبال این هستن که امتیاز جمع کنن چون از اردیبهشت سال دیگه انتخابی المپیک شروع میشه و این مسابقات امتیازش لحاظ میشه به دلیل اینکه بالا بودن تیم و تا برای انتخابی المپیک بتونن که به تیم‌های آسان‌تر بخورن و بتونن سهمیه کسب کنن.
علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی کشور.
فصل ما دوباره شروع شده دیگه، یعنی چه بعد ببین مسابقاتمون هم مسابقات سنگینه، مسابقات لهستان همه شمشیربازی خوب دنیا میان چون 4 تا بازی دیگه میشه انتخابی المپیک شروع میشه، همه دارن آماده میشن برای مسابقات انتخابی المپیک و اون حجم بالای مسابقه و استرس و فشار و همه دارن خودشون آماده میکنن. من فقط تلاشم اینه که رنکمو روز به روز ارتقا بدم، یعنی رنکمو حفظ کنم و سعی کنم که ارتقاش بدم و دوست دارم که برسونم به زیر 10 نفر. امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
تیم ملی شمشیربازی ایران بهمن ماه باید در رقابت‌های جام جهانی لهستان شرکت کنه و پس از اون هم باید آماده حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 بشه.
جام ملت‌های فوتبال آسیا. روزنامه الخلیج عمان گفته که تیم ملی فوتبال عمان در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2019 به مصاف ایران خواهد رفت. عمان با 2 شکست و 1 پیروزی توانست جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را به دست آورد. روزنامه الخلیج عمان قبل از این دیدار حساس نگران وضعیت خط دفاعی این تیم است. خط دفاعی نگران کننده تیم عمان باعث شده تا هواداران نگران این تیم شوند، چرا که در هر دو دیدار دیدارهایی که با ازبکستان و ژاپن داشتند نمایش ناامید کنندهی در خط دفاعی از خود به نمایش گذاشتند. در دیدار برابر ژاپن اشتباهات خط دفاعی به ویژه خالد البریکی باعث شد تا ژاپن حداقل 5 فرصت مسلم گلزنی را در همان نیمه نخست خلق کند و اگر درخشش دروازه‌بان نبود امکان داشت که ما در همان نیمه نخست نتیجه کابوسوار را به دست آوریم.
تیم کشورمون در جام ملت‌های آسیای 2019 کار خودش رو در استادیوم محمد بن زاید شهر ابوظبی در مقابل تیم یمن شروع کرد. یه شروع خوب و طوفانی. ایران با 3 گل اشکان دژاگه، سردار آزمون و سامان قدوس و 2 گل مهدی طارمی یمن رو برد.
تیم ما در بازی دوم در استادیوم آل نهیان ابوظبی به مسافه تیم ویتنام رفت و با حضور 10,841 نفر تماشاگر در این بازی یوزهای ایرانی اژدهای طلایی رو مغلوب کردند. ایران 2 ویتنام 0. زننده گل‌های این بازی سردار آزمون بود.
ماشین‌هاشی رو پیدا کردن.
در بازی سوم تیم کشورمون در استادیوم آل مکتوم دبی با حضور 15,018 نفر به مسافه رقیب دیرینه خود شیرهای بین النهرین شاگردان کاتانچ رفت. بازی سخت و نفسگیر ایران و عراق با نتیجه 0-0 به پایان رسید. یوزهای ایرانی در گروه خودشون با کسب 7 امتیاز و با تفاضل گل بهتر صدرنشین شدند و به دور 1/8 نهایی راه پیدا کردند.
رقیب ما در 1/8 نهایی شاگردان وربیک هستند. عمانی‌ها در بازی اول در استادیوم شارجه امارات به مسافه ازبکستان رفتند. در این بازی هیونگ جین تنها کارت قرمز این بازی رو به بازیکن ازبکستان داد و 2 کارت زرد هم از آن ازبکستان شد.
تیمش رو 10 نفره باقی می‌گذاره در میدان.
شاگردان وربیک بازی خوبی در برابر ازبکستان به نمایش گذاشتند، اما با نتیجه 2-1 در برابر شاگردان کوپر تسلیم شدند. باختی که وربیک خودش رو لایق اون نمیدونست.
در بازی دوم عمان در استادیوم زاید ابوظبی با قضاوت محمد امیرول به مسافه ژاپن رفت. ژاپنی که یکی از مدعیان جامه. عمان سابقه بازی با ژاپن رو داشته و در تمام بازی‌ها برد با ژاپن بوده. شکست شاگردان فربیک از شاگردان حاجی موریاسو به خاطر داوری عجیب و افتضاح محمد امیرول. با این اشتباه باخت دوم برای عمان رقم خورد.
در بازی سوم عمان به مسافه ترکمنستان رفت و در جدال با این تیم بعد از 2 باخت پی در پی طعم برد رو چشید. عمان و ترکمنستان 3 بازی رو در رو هم داشتن که 1 بار ترکمنستان 2-1 عمان رو برده و 2 بار هم عمان با نتیجه 3-1 فاتح بازی بوده. عمان در گروه خودش یعنی گروه F با کسب 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و رقیب ایران در دور 1/8 نهایی شد
و یک شنبه ساعت 20:30 دقیقه با ایران به رقابت می‌پردازه. دو تیمی که سابقه بازی رو در رو رو نه یک بار بلکه چندین بار داشتن. به امید موفقیت یوزهای ایرانی.
ساعت 11:14 دقیقه شما شنونده رادیو جوان و برنامه وام و ورزش هستید. میخواییم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون و بازیش مقابل عمان صحبت بکنیم که فردا این بازی انجام خواهد گرفت. فردا 30 دی ماه ساعت 20:30 دقیقه در ابوظبی رقابت ایران و عمان آغاز خواهد شد. با آقای میرشاد ماجری میخواییم صحبت کنیم. آقای ماجری سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای مشکینی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
متشکر. حریف ایران مشخص شد، تیم ملی فوتبال عمان که به اعتقاد خیلی ها یکی از تیم‌های خوب، البته درجه دو فوتبال آسیاست. نظرتون چیه آقای ماجدی؟ ما چطور باید مقابل عمان سفارایی کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم وقتی به آمار و ارقام نگاه میکنیم به راحتی میتونیم نقاط قوت و ضعف هر دو تیم رو شناسایی بکنیم. نقاط قوت تیم ملی کشورمون این است که در زدن ضربات نهایی خوب عمل میکنه و دروازه خودش رو بسته نگه داشته، یعنی باز شدن دروازه ایران برای هر تیم یا آرزو هست. در طرف مقابل عمانی رو ملاحظه میکنیم که در هر سه بازی دروازه‌اش باز شده و با اینکه چهار گل به ثمر رسونده، چهار گل رو هم دریافت کرده. این تقابل نشون میده که خط دفاعی و ساختار دفاعی عمان شکننده است. ما اگر برای قهرمانی بخوایم پیش بریم و با اون نگاهی که از روز اول به مسابقات و جدول داشتیم نگاه بکنیم، مطمئنا روی کاغذ پیروز میدان هستیم. تنها مشکلی که فکر میکنم برای تیم ملی فوتبال کشور ما هست این هست که اکثر بازی ها رو ما در زمانی که در پلی آف ها شرکت میکنیم، در ناکورت ها شرکت میکنیم و حسفی ها شرکت میکنیم، به لحاظ روحی روانی هر چقدر که به پایان 90 دقیقه وقت اضافه میرسیم تیممون از لحاظ روحی روانی کم میاد. امیدوارم که این بحث روحی روانی روی بازیکنان انجام بشه، وگرنه تیم عمان تیمی نیست که بتونه در برابر ما دووم بیاره.
یعنی این که میفرمایید آقای کیروش باید طوری در واقع تاکتیک تیم رو بچینن و نیروهای خودش رو بچینه که ما در همون نیمه اول حتی بتونیم به گل برسیم و خیال خودمون رو از برد راحت بکنیم.
دقیقا همینطوره. من اعتقادم اینه که ما باید کار رو در این دور از مسابقات، در این بازی حسمی، در 90 دقیقه تمام بکنیم. نباید اجازه بدیم که بله. تیم‌ها احساس بکنن که ایران رو هم میشه برد. من تمام صحبتم اینه که باید از تمام نیروهامون، از تمام بازیکنانمون به نحو احسن استفاده بکنیم که بتونیم در 90 دقیقه پیروز میدان باشیم.
بله، البته عنوان شده که برخی از سرمایه‌داران کشور عمان هم اومدن، بخشی از بلیت‌های این دیدار رو خریداری کردن تا تماشاگران زیادی رو بتونن وارد ورزشگاه بکنن. یه حسنی هم که در واقع در این دور از رقابت‌ها و در مرحله حذفی به بعد برای کشورمون هست آقای ماجدی، اینه که ما بیشتر بازی‌هامون رو در ابوظبی انجام خواهیم داد و از طرفی یه روز بیشتر از حریفانمون استراحت می‌کنیم. جدول طوری هست که ما یه روز بیشتر از حریفانمون استراحت می‌کنیم، چه در مقابل عمان که عمانی‌ها پنجشنبه بازیشون رو انجام دادن، ما چهارشنبه، و چه حتی اگر ایشالا از این مرحله بیایم بالا مقابل چین و تایلند هم که بخوایم رقابت بکنیم، باز هم اونها هم به همین شکل هستن. آیا این روند میتونه کمک تیم ما باشه یا نه؟
قطعا این مسائل که بحث‌های حاشیه‌ای بازی ها هست میتونه به ما کمک بکنه. خوشبختانه این مسائل حاشیه‌ای ما نداریم. همونجوری هم که گفتید ما دیگه یک مسافرت یک روزه دو روزه به شهر دیگه نخواهیم داشت، خیلی به ما کمک میکنه. برای تمام اعتقاد من اینه که تیم ملی ما به لحاظ کادر فنی، به لحاظ بازیکنان و به لحاظ امکانات در این دوره از مسابقات در سطح بسیار بسیار بالایی قرار داره. من احساسم اینه که اگر به جای عمان ژاپن هم در این بازی کنار ما در روبروی ما قرار می‌گرفت، ما باید شکستش می‌دادیم. این تیم باید قهرمان آسیا بشه، چون تمام در واقع ظرفیت‌ها براش انجام شده.
بله، کاملا در واقع منطقی هم عنوان کردید. ما بازیکنانمون بازیکنان خوبی هن، یک مربی خیلی خوب داریم، تراز اول داریم و امیدواریم که بتونیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم. ممنون از شما آقای ماجدی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا حافظ.
خیلی ها میگن جام ملت‌های آسیا تازه شروع شده. 30 دی ماه 1397 اولین بازی مرحله حذفی رو اردن و ویتنام ساعت 14:30 دقیقه برگزار میکنن. اگه خاطرتون باشه اولین شگفتی این جام رو اردنی ها رقم زدن که تونستن استرالیا رو شکست بدن.
توی دروازه حالا اردن گل میزنه.
بازی دوم از ساعت 17:30 دقیقه بین تایلند و چین برگزار میشه و اما از ساعت 20:30 دقیقه روز یکشنبه ایران به مساف عمان میره تا سومین بازی مرحله یک هشتم نهایی رو برگزار کنن. تیم ما با 7 گل زده و بدون گل خورده جز بهترین ها در خط حمله و خط دفاعی بوده.
24 دقیقه این نسخه‌شون رو پیچیدیم.
بازی حساس و مهمی که در روز دوشنبه 1 بهمن برگزار میشه بین ژاپن و عربستانه که از ساعت 14:30 دقیقه به مساف هم میرن. عربستانی ها که در دور گروهی خیلی تلاش کردن تا به عنوان تیم اول گروهشون صعود کنن تا به تیم سختی مثل ژاپن نخورن، در نهایت با 6 امتیاز به مرحله 1/8 نهایی رسیدن. استرالیا که خودش رو به زحمت به مرحله 1/8 نهایی رسوند، حالا تلاش میکنه تا مدافع عنوان قهرمانی باقی بمونه و از ساعت 17:30 دقیقه به مساف ازبکستانی میره که المول شامورادوف مهاجم این تیم با 4 گل زده در رده دوم بهترین گلزنان این دوره قرار داره. بازی آخر روز دوشنبه بین امارات میزبان و قرقیزستان برگزار میشه. امارات با کلی حاشیه بالاخره خودش رو به مرحله 1/8 نهایی رسون تا شاید بتونه به عنوان میزبان دستش رو به جام برسونه.
چقدر جالب دارانه است این کارگردانی اماراتی
ها. و اما آخرین روز مرحله 1/8 نهایی سه‌شنبه دوم بهمن 1397، کره جنوبی و بحرین از ساعت 16:30 دقیقه به مساف هم میرن. درسته که ضعیف‌ترین و البته خشن‌ترین تیم دور گروهی کره شمالی بود و به خونه برگشت، اما کره جنوبی نشون داده که هنوز هم یه مدعی برای قهرمانی آسیا و بالاخره بهترین خط حمله جام تا این لحظه یعنی قطر از ساعت 19:30 دقیقه به مساف عراق میره. قطر هم که خیلی خطرناک نشون داده تا به اینجای جام 10 گل به ثمر رسوندن و میتونن به عنوان یه مدعی خطرناک جلوی بقیه تیم‌ها قد علم کنن.
تیترهای 2019. جام ملت‌های آسیا و تیترهای 2019 رو می‌خوایم با همدیگه مرور کنیم. اجازه بدین نخستین تیتر رو من از حریف ایران بگم. حریف ایران در 1/8 نهایی بهترین تیم درجه 2 آسیا است. پرتاب دست 70 متری بیرانوند، سوژه رسانه‌های فوتبالی دنیا. سردار آزمون یکی از 5 بازیکن برتر جام ملت‌ها در مرحله گروهی. کارلوس کیروش از حالا تمام بازی‌ها حکم فینال را دارد. معز علی اولین آقای گل غیرآسیایی جام ملت‌ها. فغانی داور بازی اردن ویتنام. مهدی طارمی زیر ذره‌بین باشگاه‌های اروپایی. و نیاز این روزهای فوتبال، کنترل هوش هیجانی. لطفاً متشکرم و سپاسگزار از همراهی شما عزیزان. 80 میلیون نفر، یک ملت، یک ضربان قلب، قلب‌هایی که برای موفقیت ایران عزیزمون میتپن. گام بعدی فردا ساعت 20:30 دقیقه ایران عمان. پایان برنامه ورزشی.
توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی در گرو خرید کالای ایرانی است. در گرو خرید کالای ایرانی با خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
ماییم و بوشار لینا، همین حالا
بوشار لینا
پای فوتبال و امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا
بوشار لینا.
روز فینال و همه خوشحال و میخوریم ایران ما
بوشار لینا.
بالینا خوشحالینا.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از این لحظه خط خبر رادیو جوان رو دنبال کنید.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بگیرن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده.
باشیم. سه تومن میمونه براش. سه تومن چطوری فنداسیون ببندن، چطوری آزاد
بشیم. جریمه 24 ساعت یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار داخلی.
خط خبر.
سلام به همه مردم ایران، روز شنبتون حسابی به خیر باشه. اگر دوست داشتید میتونید تا 30 دقیقه آتی با ما همراه باشید در خط خبر. خط خبر 29 دی ماه رو میشنوید، 19 ژانویه 2019 و 12 جمادی الاولی 1440. بنده صادق علی خانی هستم و به همراه خانم احمدوند.
منم سلام روز بخیر میگم خدمت همه شنوندگان خط خبر.
خیلی متشکرم که با من همراه هستید. انشاءالله تا دقایق آتی خبرهای مختلفی رو بررسی خواهیم کرد. خدمتتون به صورت کوتاه عرض بکنم که در گفتگوی ویژه خبریمون صحبت میکنیم با آقای دکتر یزدان فنا، کارشناس مسائل سیاسی، در بسته های گزارشی خانم احمدوند درباره گزیده‌ای از مباحث مطرح شده در نماز جمعه دیروز صحبت خواهیم کرد، بررسی آسیب های فضای مجازی در پنجمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری بسته گزارشی دیگر ایشون هست و البته پیشرفت بانک خونه بند ناف در ایران رو هم ایشون بهش پرداختن. در گزارش زنده آقای یوسفیان هم از مراسم شنبه های انقلاب خواهیم شنید. اگر دوستشی در فضای مجازی هم ما رو همراهی بکنید میتونید سر بزنید به sap.ir/radiojavan نشانی ما در سروش.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
خب با خبرهای شما شروع میکنیم خانم احمد.
بله، حالا همونطور که شنبه ها در مورد نماز جمعه روز گذشته همیشه صحبت میکنیم، الان میخوام در مورد همین صحبت کنیم که نماز جمعه دیروز تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی بودش که ایشون در مورد مسائل مختلفی صحبت کردن، همونطور که مثلا در مورد اینکه دولت باید با اختلالگران اقتصادی مبارزه جدی داشته باشه و همچنین پایش مستمر بر قیمت گذاری کالاها رو داشته باشه که خواستار شدن ایشون، که گفتن از دیدگاه اقتصاددانان دلسوز باید استفاده بکنن برای برون رفت از این مرحله و کاهش فشاری که روی اقشار ضعیف هست یکی از هدفهای اصلی هستش. همچنین ایشون گفتن که در مورد FATF هم صحبت کردن و گفتن که گرچه FATF در ظاهر برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته، ولی در حقیقت سازوکار دیگه ای داره.
ما قانون مبارزه با پولشویی خودمون داریم، اصلاح اون هم به تأیید مجمع تشخیص رسید. قانون مبارزه با تروریسم داریم، به سمت شفافیت مالی هم حرکت می کنیم. اما این به اما توجه کنید، اما در مواجهه با نسخه های استعماری با تدبیر و هوشمندی باید عمل کرد. البته نقش وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مهم است.